دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کنفرانس دو روزه امنیت و آینده صلح خاورمیانه معروف به نشست ورشو هم بالاخره در پنجشنبه هفته گذشته پایان یافت. نشستی درباره موضوعهایی مثل ایران، یمن، سوریه و همچنین طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. نشست ورشو حتی پیش از برگزاری خبرساز و بحث برانگیز شده بود. عده‌ای از مخالفان حکومت ایران پیشبینی می‌کردند که نشست ورشو تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با ایجاد یک اتحاد جدید منطقی و بین‌المللی در سمت و سوی تغییر رژیم روشن و یکسره می‌کند. ولی عده دیگر می‌گفتند که اهمیت این نشست در این حد نیست و پیامدهای آنچنانی برای حکومت ایران ندارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پس از پایان این کنفرانس نشست ورشو را تاریخی توصیف کرد و گفت ایران در این نشست هیچ مدافعی نداشت و هیچ کشوری تهدیدهای تهران را انکار نکرد. تهران این نشست را از قبل ضد ایرانی دانسته و به برگزاری آن اعتراض کرده بود و جواد ظریف وزیر خارجه ایران آن را سیرک ورشو نامیده بود. پس از این نشست عبارات از پیش شکست خورده و پوچ و بی نتیجه دیگر توصیف هایی بود که مقام های ایران در توصیف این نشست به کار بردند و یاسک چاپاتوویچ وزیر خارجه لهستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در ورشو گفت که خاورمیانه شایسته توجه ویژه است و به توصیف او اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص نقشی که ایران باید در خاورمیانه و دنیا ایفا کند اتفاق نظر دارد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا ایالات متحده آمریکا توانست در نشست ورشو جمهوری اسلامی ایران را در منطقه، اروپا و جهان بیش از پیش منزوی کند یا نه؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها زنده و مستقیم از جمله با پاسخ به این پرسش اصلی مناظره می کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل بین‌المللی ایران در گلاسکو و رسول نفیسی تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در واشنگتن. آقای رسول نفیسی، با شما آغاز کنیم. آیا آمریکا در نشست ورشو در تشدید انزوای ایران به هدف رسید؟
قبلا از این شروع کنم که به نظرم رسید که اصلا اهداف این کنفرانس هیچ وقت روشن نبود و بنابراین سنجیدن موفقیت این کنفرانس با اون اهداف مشکله، به خاطر که ما نمیدونیم دقیقا چه هدفی اعلام شد. اگر که منزوی کردن ایران باشه که خب به حد کافی ایالات متحده اقدام کرده و این کنفرانس به هیچ وجه امر تازه‌ای رو ایفا نکرد، کمک بیشتری به انزوا ایران نکرد، بلکه برعکس میخوام عرض کنم که این کنفرانس به عکس خواستهای خودش تبدیل شد. بدین معنا که اگر که ما نگاه کنیم این کنفرانس دو روزه چند موضوع روشن میشه. اول اینکه در این کنفرانس بازیگران اصلی شرکت نداشتند. خود ایران نبود، ترکیه نبود، روسیه نبود و اروپای متحد یا اتحادیه اروپا نبود و مقامات درجه دومی از کشورهای مختلف اومده بودن، به اضافه اینکه کشورهایی اصلا شرکت نکردن، کشورهای اصلی مثل آلمان و فرانسه. و نهایت اینکه این نشستی که صورت گرفت و بعدا آقای پامپیو گفت که هیچ کس از ایران دفاع نکرد، خب مدافعی که از طرف ایران باشه خب نبود در جلسه، طبیعتا کسی هم دفاع نکرد. چون وقتی که وکیل مدافع رو راه ندید که دادگاه نمیتونه اعلام کنه که ما هیچ مدافعی نداشتیم. به هر صورت اون چیزی که روشن این است که ایالات متحده با فرستادن دو شخصیت اصلی خودش به یک کنفرانس درجه سه که افراد درجه سه از کشورهای مختلف اگر اومده بودن شرکت کردن، در واقع مقام ایالات متحده رو به شدت پایین آورد و افت باشه سیستم دیپلماتیک ایالات متحده. دوم اینکه اگر که ما نگاه کنیم به این جریان کنفرانس، موضوع که روشن میشه این است که در جوار این کنفرانس یه اتفاقاتی افتاد که باز این بسیار مهم بود برای سیاست ایالات متحده و دیپلماسی آمریکا. ما میدونیم که مداوما مثلا از طرف آقای براین هوک گفته شده که دولت آمریکا از هیچ گروه سیاسی برای جانشینی جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنن و این وظیفه خود ملت ایران است که این کارو بکنه. پس این سیاست رسمی دولت آمریکا است. ولی ما می‌بینیم که آقای رودی جولیانی با وجود اینکه سمتی در دولت نداره، ولی وکیل آقای دونالد ترامپ خودش به عنوان شخصیت دولتی جا میزنه و با گرفتن وجوه هنگفتی از یک گروه برانداز ایرانی در اونجا سخنرانی میکنه به نفع اینا و اینجور نشون میده که مثل که این کنفرانس اصلا برای این اومده که از اینها حمایت کنه و اینها رو به عنوان جایگزین در سیاست ایران تعیین کنه، اون چیزی که خود این گروه برانداز اعلام کرد. بنابراین این یک موضوع اصلی دیگری است که نقص این کنفرانس.
ممنون آقای نفیسی.
باشه،
بله، چون وقت کمه باید گردوند این بحث رو. آقای تقی‌زاده، بدون درنگ به سراغ شما میام که همین سوالو بکنم، آمریکا به هدفش رسید در نشست ورشو یا نه؟
اگر بخوایم کنفرانس ورشو رو به صورت یک رویداد مجرد بررسی بکنیم، مشکله که ارزیابی بشه آیا این کنفرانس قطعا موفق بوده یا شکست خورده. این طرح شکست خوردن کنفرانس ورشو رو جمهوری اسلامی خیلی تبلیغ کرده، من جمله آقای ظریف که با یک زبان غیر دیپلماتیک غیر مؤدب اون رو سیرک معرفی کرد و رهبران دیگه جمهوری اسلامی هم از کلمات نامناسبی در تعریف یک کنفرانس که نماینده های بین المللی درش هستند انتقاد کردند. ولی اگر این کنفرانس رو به صورت بخشی از یک روند بررسی بکنیم، اون وقت به نتیجه‌ای که می‌خوایم می‌رسیم. به این ترتیب که من یادآوری می‌کنم آقای اوباما وقتی سیاست متفاوتی، یعنی سیاست آشتی با دنیای اسلام رو در پیش گرفت، در اولین هفته‌های بعد از تصاحب قدرت در کاخ سفید به ترکیه رفت، با دانشجویان به قول خودش مسلمان در استانبول دیدار کرد و وعده داد که اون چیزی که در طی مبارزات انتخاباتیش گفته بود رو به موقع اجرا میگذاره و در طی این مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود در صورت پیروزی به کشور مسلمان میره و طرح آشتی با دنیای اسلام رو اونجا عنوان میکنه. و این اتفاق افتاد. ایشون دو ماه بعد رفت، در ماه جون رفت به قاهره و در یک اجلاس مشترک دانشگاهی که الازهر و دانشگاه بین‌المللی قاهره میزبان اون بودن، راه نو رو معرفی کرد. این راه نو آشتی با اسلام انتخاباتی بود، آشتی با نوعی انتخاباتی بود که علارغم مشروعیت داشتن یا برغم مشروعیت نداشتن یا هرچه از صندوق در آمده بود. نتیجه این سیاست رو ما دیدیم که در سال 2014 به جریان بهار عربی منجر شد. قبل از اون در سال 2011 دیدیم در همون کشور تبدیل شد به وضعیت متفاوتی که در سال 2009 شاید آقای اوباما پیش بینی نمی کرد. ترامپ هم وقتی روی کار آمد، اون چیزی که در طول مبارزات انتخاباتش اعلام کرده بود، یعنی ایران رو به عنوان کشور تروریست معرفی می کرد، توافق اتمی رو بدترین توافق تاریخ معرفی می کرد، ادامه داد و مثل آقای اوباما در اولین سفر خارجی خودش به ریاض رفت و کنفرانس معروف جده رو با حضور 50 کشور مسلمان در شرکت کرد و اعلام کرد که با تروریسم با داعش در منطقه، که اون هم باز شاید به نوعی میشه گفت محصول آرامش سیاست خارجی آمریکا در منطقه بود، مقابله میکنه، با جمهوری اسلامی مقابله میکنه. اونچه که امروز ما در ورشو شاهد بودیم این است که بخش دیگری از جنگ سیاسی مقابله فرهنگی با جمهوری اسلامی در یک صحنه بین‌المللی ادامه پیدا کرده، صحنه‌ای که اگرچه کشورهایی مثل ترکیه، مثل لبنان و عراق شرکت نداشتند، در حقیقت عراق و لبنان قابل توجیه با توجه به نفوذ منطقه‌ای که ایران در این دو کشور داره و میتونه برای دولت‌هاشون مزاحمت درست بکنه، ولی روسیه به این مجمع دعوت شده بود، خودداری کرد، برای اینکه اونها نمایش دیگری رو در سوچی برگزار کرده بودند که ایران و ترکیه میزبان اون بودند. در این کنفرانس ما شاهد بودیم که اگرچه سطح شرکت نمایندگانی مثل کشورهای آلمان و یا فرانسه کم بود، ولی بریتانیا در سطح یکی از سه قدرت اروپایی در سطح وزیر خارجه در این کنفرانس حضور داشت.
ممنون.
و یا وزیر خارجه ایتالیا بود. ایتالیا به هر حال بزرگترین طرف تجاری ایران در اروپا به شمار میره. بی‌انصافی است اگر فکر کنیم که در روند مطالعه اون چی که سیاست خارجی دولت آقای ترامپ هست، اتفاق ورشو افتاده و اتفاق ورشو اتفاق شکست خورده است.
ممنون آقای تغریزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای نفیسی، شکست و پیروزی در یک اقدام بین‌المللی شاخص و معیارهایی داره به گفته خودتون. اگر هدف اصلی آمریکا نمایش قدرت و رسانه‌ای کردن تهدید ایران هم بوده باشه، باز هم میشه گفت آمریکا در نشست ورشو به هدف نرسیده. و توجه کنید به اون نکته‌ای که آقای تغریزاده گفتند که این یه بخشی از یه روند کلی و ادامه دارتر. آقای نفیسی،
طبیعتاً فرمایششون درسته و این در روند فعالیت‌های دیگری است که دولت آقای ترامپ می‌کنه برای بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که مهمه این است، راه رسیدن به این هدف چه بود و خود این کنفرانس چقدر این هدف رو تأمین کرد. به نظر می‌رسه که مثلا موضوع بسیار مهمی که به شکل علنی و به شکل سرزنش و انتقاد شدید از طرف معاون ریاست جمهوری آقای مایک پنس عنوان شد در کنفرانس، این بود که در واقع تهدید کرد اروپایی‌ها رو که این اینستکس رو درست کردن که یه راهکاری باشه برای معاملات تجاری ایران، در صورتی که این موضوع نشون داد که چقدر اروپا از آمریکا جداست و این به نفع جمهوری اسلامیه. دوم این که شما باید این مسائل رو در دیپلماسی غیر علنی با کشورهای دیگه حل و فصل بکنید، نه اینکه اختلافات خودتون رو در واقع آفتابی بکنید در انظار جهانی و نشون بدید که در واقع ضعیف هستید و دست حریف خودتون رو قوی تر بکنید. دولت جمهوری اسلامی الان جشن گرفته که این مسائل اتفاق افتاده. بنابراین اگر قصد تضعیف طرف مقابل و بد نشون دادن اون و ایزوله کردن اونه، تمام اینها برعکس شد. بدین معنا که آمریکا به شکل کشور ایزوله در اومد، بیش از 60 کشور در اونجا اون هم در سطح دیپلماتیک پایین شرکت نداشتن. از اون گذشته مسئله که عنوان شد در بیانیه پایانی هم دیدیم دستاورد خاصی نداشت. و بنابراین اگر شما میخواد این همه مخارج و این همه این نیروی انسانی رو برای یه امر به این کوچیکه که هر روز رسانه‌ها دارن به هر صورت این رو اجرا میکنن، یعنی اعلام این که جمهوری اسلامی جمهوری که مداخله میکنه در کشورهای دیگه، یه جمهوری است که در واقع نمیخواد در مرزهای خودش بمونه، مردم خودش رو در واقع به انواع اقسام آزار میده و در فکر رفاه اینها نیست، اینها هر روز داره عنوان میشه. بنابراین یک کنفرانسی با این همه مخارج به نظر من به نزدیک شدن به اون هدفم کمک نکرد، بلکه برعکس جمهوری اسلامی رو یک جوری مشروع‌تر کرد از اون چی که قبلا بود.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تغریزاده، شما چی فکر میکنین حاصل نشست ورشو برای آمریکا به اهداف از پیش اعلام شده مثل تبدیل ایران به بخشی از راه حل به جای بخشی از مشکل خاورمیانه به گفته مایک پومپو وزیر خارجه انجامید، یا متقاعد کردن اروپا به خروج از برجام در بیان مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که آقای نفیسی بهش اشاره کردن، یا نه؟
این روندی است که هنوز به هدف‌های نهاییش نرسیده، مثل جنگ‌هایی که برای گرفتن خاکریزها ترتیب داده میشه ولی پیروزی در نبرد نهایی است، برنده شدن در جنگ، و ما میبینیم که این خاکریزها علیه جمهوری اسلامی در حال سقوط هستند. من تعجب میکنم که آقای نفیسی قدرت رسانه‌ها رو اینجا در نظر نمیگیرن. طبیعت برخورد با کشورها این روزها فرق کرده. اگر که یکی از زیرساخت‌های ایران مورد حمله نظامی قرار می‌گرفت، اون رو آیا باید نشانه سقوط جمهوری اسلامی می‌دیدیم، شکست جمهوری اسلامی می‌دیدیم یا پیروزی آمریکا می‌دیدیم؟ نه، این بخشی از یک نبرد ادامه داره. و وقتی ما می‌بینیم در روز بعد از برگزاری کنفرانس ورشو، کنفرانس مونیخ، کنفرانسی که با اسم امنیتی برگزار میشه، تشکیل میشه، آمریکا با تمام نیرو در این کنفرانس حضور داره. پیش از اینکه این نیرو در کنفرانس به نمایش در بیاد، در بروکسل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با آقای پومپیو یک ساعت ملاقات میکنه و ما میدونیم که خانم موگیرینی بزرگترین مدافع اسمی و رسانه‌ای برجام بوده و بعد از این دیدار که با آقای پومپیو داره، خانم موگیرینی به دیدار امنیتی مونیخ میره. در دیداری که میزبان خانم انگلا مرکل از برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد میکنه، حتی از خروج یک جانبه آمریکا از سوریه انتقاد میکنه و این رو عامل توسعه نفوذ جمهوری اسلامی میبینه. اگر ما این دیدار رو مقایسه بکنیم با دیدار سال 2016 که همین آقای جواد ظریف وقتی که دولت آقای اوباما بر سر کار بود براش قالی قرمزی در حد وزرای خارجه درجه یک دنیا برگزار کرده بودند، برای اینکه هم از حمایت خانگی برخوردار بود و هم از پشتیبانی اعتماد بین المللی در نتیجه امضای توافق اتمی. حالا آمریکا از توافق اتمی بیرون آمده، مواضع جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میده و در مجمعی که آمریکا با تمام وزن شرکت میکنه، نمایندگان سناتور گرام، لنزی گرام از حزب جمهوری خواه، همینطور خانم پلیسی از حزب دموکرات به عنوان رئیس کنگره، آقای مایک پنس به عنوان معاون رئیس جمهور، ما میبینیم که همون حرفهایی که در ورشو عنوان شده بود در مونیخ عنوان میشه. اینها بخشی از یک جنگ گسترده سیاسی است که رسانه ها ابزار رساندن اون هستند و به نظر من بی‌انصافی است که اگر عوارض این جنگ رو ما خلاف جمهوری اسلامی نبینیم. من تصور نمی کنم که شهرت پیدا کردن جمهوری اسلامی به بدی نتیجه اون برنده اعلام کردن جمهوری اسلامی باشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. حالا یک سوال مشترک از هر دو مهمان. به رغم عدم حضور لبنان، سوریه، عراق و نمایندگان فلسطینی که ایران بازیگران اصلی منطقه میدونشون در کنار ترکیه، مناسبات اسرائیل با جهان عرب دیگه محدود به مصر و اردن نیست. بنیامین نتانیاهو جمعه شب گفت کشورهای عرب حاضر در نشست ورشو به توصیف او با حد اکثر شهامت قابل تصور از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت کردند. اشاره به گفته‌های وزیر خارجه امارات در یک پانل پشت درهای بسته با حضور همتاهای بحرینی و سعودی که دفتر نخست وزیری اسرائیل ویدیوی 25 دقیقه بیانات رو روی یوتیوب منتشر ولی بعد حذف کرد. حالا این حاکی از موفقیت آمریکا در نشست ورشو است یا نه؟ آقای نفیسی اول شما هر کدوم 2 دقیقه.
قطعا این نزدیک شدن اسرائیل با کشورهای عربی که در جریان بود، الان بیش از 2 ساله که این در جریانه و این در علن و در حضور جهانیان این نزدیک شدن و در واقع مشروعیت دادن به حضور اسرائیل در منطقه، این یک دستاورد کوچکی نیست و قطعا یک دستاورد بزرگی است برای این کنفرانس. ولی همجور که عرض کردم، ما باید همیشه پیروزی و موفقیت یک جریان رو با اهداف اون بسنجیم. هدف این نبود، لااقل اون چیزی که عنوان شده بود هدف این نبود. هدف در واقع اول که کاملا صحبت ایران بود، بعد عنوان ایران رو برداشتن گفتن صلح در خاورمیانه و عوض کردن. بله، این بسیار دستاورد بزرگی بود و این هم از هنرهای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است که تونست این اعراب اسرائیلی که به هیچ وجه کنار هم جمع نمی شدن و حاضر نبودن با هم صحبت کنن، اینجور به طور علن و به طور آشکارا در کنفرانس ها با هم عکس بگیرن.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده همون سوال، حالا شما، اسرائیل، اعراب و نتیجه نشست برای آمریکا.
تا به حال اسرائیل همیشه به عنوان عنصر بد در خاورمیانه بین کشورهای مسلمان معرفی می شده، ولی این شهرت با آمدن جمهوری اسلامی با شدت گرفتن تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه به سایه برده شده و عنصر بعد متوجه حاکمیت امروز ایران هست. از ابتدای سال 1990 که کنفرانس معروف مادرید برای صلح عرب اسرائیل برگزار شد، این نخستین بار بود که در حاشیه یک کنفرانس بین المللی یا در جریان اون کشورهای عربی که حتی رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارن دور همدیگه جمع میشن. فراموش نکنیم یمن واسطه اصلی آشتی جمهوری اسلامی با دولت آقای اوباما و زمین ساز امضای توافق اتمی موسوم به برجام بود، ولی تحریکاتی که جمهوری اسلامی حالا در باب المندب صورت میده، نزدیکی خاک یمن در نزدیکی باب المندب انجام میده، به نوعی یمن رو از ایران دور کرده و حالا از زبان وزیر خارجش که در ملاقات محرمانه با نخست وزیر اسرائیل حضور داره میبینیم کلمات تندی بیرون میاد که نتیجه نارضایتی از تحریکات جمهوری اسلامی است و این حرفا رو به صورت تندتر از زبان وزیر خارجه بحرین میشنویم. اینها پیروزی های جنبی کنفرانسی است که حاشیه اون با اهمیت تر از متنشه، چنان که امروز در مونیخ ما حاشیه کنفرانس و ملاقات های دو جانبه رو بسیار موثرتر از اونچه که در جریان کنفرانس اتفاق افتاده میبینیم. به نظر من کنفرانس ورشو دستاوردهای شیرینی برای دیپلماسی آقای ترامپ داشت.
ممنون آقای تقی‌زاده. حالا نکته آخر و جمع‌بندی بحث خیلی کوتاه، یک دقیقه هر نفر، از لابلای گفته‌های مقام‌های آمریکایی چه نتیجه‌ای میشه گرفت درباره رویکرد، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران؟ آقای نفیسه اول شما.
اختلاف در کاخ سفید در کابینه وجود داره در مورد رویکرد نسبت به ایران. آشکارا کسانی هستند در کاخ سفید، جان بولتون رو همه میشناسن، مایک پنس رو همه میشناسن، اینها طرفدار جنگ و برخورد نظامی با ایران هستن. افراد دیگه بودن که الان رفتن، ولی من خود رئیس جمهورم در این زمینه قرار میدم که اینها فقط به راهکار فشار به ایران اعتقاد دارن. تصور من این است که این کنفرانس به هیچ کدام از این گروه ها به شکل مشخص کمک نکرد، ولی شاید تأمین مالی کرد برای بعضی از افرادی که در اونجا سخنرانی کردن و از گروه های برانداز در ایران حمایت کرد.
ممنون آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، همین سوال در جمع‌بندی و نکته آخر شما، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران بعد از نشست ورشو.
در اجرای فرمولی که کیسینجر اون رو توصیه می‌کرد، یعنی شکل دادن به ائتلاف علیه جبهه‌هایی که جبهه نبرد معرفی میشن، دولت ترامپ به یک ائتلاف بزرگ و ماندگار و در حال تحکیم فکر میکنه. این ائتلاف شکل خارجیش رو ما به نوعی در ورشو شاهد بودیم، پیشتر گام اولیش در ریاض برداشته شد با رفتن آقای ترامپ به مجمع 50 کشور مسلمان، در ورشو ادامه پیدا کرد و این جبهه خارجی با جبهه داخلی نوعی ائتلاف اعلام نشده به صورت اعلام پشتیبانی از صدای مردم ایران ادامه پیدا کرده. ما این تظاهرات رو در ورشو شاهد بودیم که مخالفین دست چپی نظام جمهوری اسلامی و همینطور مخالفین دست راستی این حضور داشتن که تظاهراتشون رو ما در میدانها دیدیم، و روز بعد از کنفرانس ورشو به نوعی این ائتلاف رو دولت آمریکا جامع تر کرد وقتی که بیانیه وزارت خارجه آمریکا صادر شد و اعلام شد که دولت جمهوری اسلامی مبادرت بکنه به آزادی خانم رهنورد، آقای کروبی و همینطور آقای موسوی، کسانی که به اصلاح طلب معروف هستند و از درون حاکمیت بیرون آمدن. این نشون میده که آمریکا به دنبال تحکیم نوعی ائتلاف غیر رسمی داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی و این روند ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. حاصل نشست ورشو برای آمریکا پیروزی یا شکست، انزوای آمریکا یا انزوای ایران یا دستاورد نسبی و محدود. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.